حرکت‌ها، البته حرکت‌های نسبتاً امروز بزرگی هم بود، به هر صورت آینده اونها، فرجام اونها به سمتی هستش که خواهان تغییرات گسترده سیاسی بشن. این شعاری که امروز در مقابل دانشگاه پودنگ سر داده شد که جمهوری اسلامی نابود باید گردد، به نظر من شعار خیلی معناداری هست و افق سیاسی آینده اعتراضات مردمی در ایران نشون میده.
همین موضوع رو پی میگیریم با پرسش از آقای رحمانی. آقای رحمانی، اونطور که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه الان شعارهای تندی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی سر داده شده از سوی معترضان، این در حالی است که میدونیم چند روز پیش مراسم تشییع قاسم سلیمانی بود، تمهیدات و تبلیغات حکومتی سنگینی پشت اون مراسم بود. آیا در اعتراضات امروز که ما میبینیم حکومت مورد نقد و انتقاد قرار میگیره و شعارهای علیهش داده میشه، میشه گفت که جامعه ایران داره به سمت دو قطبی میره یا اینکه نه اینطور نیست؟
ببینید خب پیچیده است. اگه آقای ترامپ بازم با آقای خامنه‌ای پاس و گل نده که معمولا میده متاسفانه، ببینید یک ناکارآمدی هست در مدیریتی که آقای خامنه‌ای کنترل میکنه و فشل کردن تمام اصلاح طلبا به وسیله آقای خامنه‌ای. حالا گفتم این فشل کردن و این ناکارآمدی الان داره خودش نشان میده. خب مثلا قاسم سلیمانی ترورش یک سری افراد متأثر کرده، می دقت بکنید تو همین مثلا هواپیمای دروغ گفته شد، اینجوری انزجار برانگیخت. ترور شکل ترور قاسم سلیمانی یک سری افراد خاکستری هم آورد پشت قضیه، ولی اینا کسایی نبودن که همه با نظام. ولی به نظر من جامعه ایران یه خطری توش هست، لایه‌های مختلفش همدیگر درک نمی‌کنه. تو گفتمان اصلاح طلبی یک گفتمان خیلی مرفهی شده. آقای خامنه‌ای تو آبان به پایگاه رأی خودشم شلیک کرد. حتی نه که همیشه به آقای خامنه‌ای رأی میدادن، ولی اما مستضعفین بودن که ایشان تحریفش کرد. اگر جامعه ایران به سلام معروف دچار خلجانهای منطقه‌ای نشه، یعنی منطقه گاهی به ضرر ما عمل میکنه، حوادث منطقه‌ای، مسئله بحران کارآمدی نظام خیلی عمده میشه. چون که آقای رنانی امروز بحث همه پرسی در قانون اساسی مطرح میکنه. آقای رنانی اقتصاددان است، دانشگاه در دانشگاه‌های ایران درس میده. خب این وقتی که الیت، ببینید الیت تو آبان نیومد، الیت روشنفکر داخلی تو آبان همراهی نکرد، ولی با این هواپیما، افتادن هواپیما و این جنایتی که رخ داده، یک همراهی الیت هم میبینی، یعنی اقشار متوسط الیت هم میان. و اگر گفته مسئله منطقه‌ای دوباره مسئله را هات نکنه، به طرف جنگ نبره، چون جنگ بشه همه جامعه دوباره ساکت میشه از ترس جنگ، چون جنگ وحشتناکه، اون موقع بحران ناکارآمدی باید مسئله کرد. این در این نظام آقای خامنه‌ای هم اصلاح طلبا رو فشل کرده و هم خودشان اصلاح طلبا منافعی دارن که حاضر نیستن به سلام معروف بیان جلو. تو این حالت این بحران ناکارآمدی جامعه مدنی باید حساس کنه، چون اگر این حساسیت نباشه، حکومتی که نظم برقرار کنه ولی ناکارآمد باشه، جامعه رو به سوی فروپاشی میبره و این فروپاشی بدتر از هر چیزی که ما فکر میکنیم. اگر جامعه حساس بشه، جلوی فروپاشی میگیره و میتواند اون موقع با حکومت به تنگ تکلیف برسه. ما به این روند نیاز داریم. واقعیت اینه که یه خطری که ما داریم دوباره یه پاس گلی آمریکایی‌ها و اوضای منطقه به آقای خامنه‌ای بدن. مسئله جنگ دوباره عمده بشه، یا یه مسئله آقای خامنه‌ای هم از این مسئله تا یه حد مدیریت شده استقبال میکنه. زدن پایگاه عین‌الصد دقیقاً یک برنامه حساب شده، یه جواب برای حفظ تنش مدیریت شده با غرب بود که بدون داخل مدام کنترل و سرکوب.
آقای لهیجی، شماری از معترضان که امروز به خیابان اومدن شعار دادن که اعتراض کافی نیست و باید محاکمه صورت بگیره. آیا اصلا دستگاه قضایی ایران رو با این شکل و شیوه کاری که ازش سراغ دارید دارای صلاحیت برای بررسی و اعلام حکمی در خور و عادلانه برای مقصران اصلی این پرونده میدونید؟
ببینید، حضور یک کسی که یکی از مهره های اصلی کشتار 67 بوده، به روایت و به شهادت شخص دوم کشور در اون زمان، یعنی آیت الله منتظری، به عنوان ابراهیم رئیسی در رأس قوه قضاییه، خود این یک مسئله فقط سمبولیک نیست، مسئله این استش که خود اون هم گفته، پیش از اون در حال لاریجانی هم گفته بودن که ما مأمور اجرای فرامین ولی فقیه هستیم. برای اینها وظیفه شون، ببینید سپاه ایران، حالا نیروی نظامی شبه نظامی هرچی، اسمش پاسداران کشور ایران یا ملت ایران نیست، اسمشون هست پاسداران انقلاب اسلامی. ها؟ یعنی ما میخوام از انقلاب اسلامی و از رهبری این انقلاب اینها رو حمایت کنیم، حتی اگر حکومتی حکومت استبدادی باشه و برخلاف میل و اراده مردم. در مورد قوه قضاییه هم همین، بارها و بارها اینو گفتن، چه اسلاف اینها چه رئیس کنونی، که ما مأمور اجرای فرامین امام هستیم و وظیفه ما از بین بردن دشمنان نظامه. درست همون وظیفه‌ای که در حوزه در حال عملیات نظامی شبه نظامی شکنجه زندان به عهده نیروهای انتظامی شبه نظامی یا باستار هستیم. بنابراین مجموعه نظام رو در حوزه یک نظام ایدئولوژیک دینی شما باید برخورد کنید، و اگر هم اینا تقلید کردن یک در حال از کشورهایی که در اونها کشورهایی در حال نظامهای غیر دینی و عرفی هست، که مثلا قوه قضاییه هست، قوه مجریه هست، اینها یک تقلبی بوده که نسبت به این سیستم های غیر دینی کردن، مگر نه رئیس جمهورش رئیس قوه مجریه به اون صورتی که ما در کشورهای دیگه میبینیم، نه قوه قضاییش قوه قضاییه. بنابراین در این دو تدعیه گذشته هم، حالا من از کشتار 67 بگذرم، در ارتباط با قطعهای سیاسی دیدیم که ازشون به عنوان قطعهای زنجینی تعبیر میشه، در ارتباط با جنبش دانشجویی دیدیم، در ارتباط با جنبش دانشجویی یادتون هست که فرماندهان نظامی و از جمله همین سلیمانی به رئیس جمهور مملکت نامه نوشتن و او رو تهدید کردن، بعد اونا ترسیح پیدا کردن و همچنان تا به امروز در رأس قدرت بودن و هستن. چرا؟ برای اینکه به عنوان عوامل ترور و عوامل فشار در خدمت ولی مطلق فقیه هستن. بنابراین در یک همچین نظامی چیزی که جایی نداره دادخواهی و رسیدگی به درخواست‌های مردم. بنابراین اگر مردم هم میگن محاکمه، من فکر میکنم بیشتر محاکمه است که در یک روایت دیگه گفتن فرمانده کل قوا استعفا استعفا، و این محاکمه است که تاریخ باید در روزها یا ماه‌های آینده درباره اونها اجرا بکنه.
بسیار ممنون. در کنار محاکمه، بحث و عذرخواهی رسمی هم در اینجا مطرح هست. قبل از اینکه من پرسش بعدی رو مطرح کنم، به بخش خیلی کوتاهی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای در تیر ماه 1370 در ارتباط با سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس گوش کنیم تا من پرسشم رو مطرح کنم.
کسی اجازه نداره که به طرف هواپیمای مسافربری تعرضی بکنه. این رو با قریب 300 مسافر ثابت می‌کنید. بعد میگید اشتباه کردید. غلط کردید، اشتباه کردید. اشتباه کردید یعنی چی؟
بله، صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی بود در تیر ماه 1370. آقای افشاری، ما می‌بینیم که در رأس این قضیه که آقای خامنه‌ای است به عنوان فرمانده کل قوا و دستوری رو هم صادر کرده برای پیگیری قضیه، اما می‌بینیم که عذرخواهی صورت نگرفته و این خیلی مورد انتقاد قرار گرفته. حالا بیشتر می‌شنویم.
بله، ولی این یک پایه نظری داره، بنابر نظریه ولایت فقیه. دقیقا یعنی مردم ایران باید فقط دعاگو باشن که خداوند این لطف کرده و چنین انسانهای نیکوی اول مثل آقای خمینی و بعد خامنه ای رو ولی اونها قرار داده و اونها بر جان و مال و ناموس و زندگی مردم مسلطن. اینا فقط حرف و شعار نیست، این باور رو نشون میده. اساسا آقای خامنه ای در ذهنیت خودش به غیر از خداوند خودش رو پاسخگو به هیچ احدی نمیدونه و اساسا معذرت خواهی از مردم معنا نداره. این به لحاظ نظری. به لحاظ سیاسی هم احساس خطر میکنن که این عذرخواهی به زمانها باعث بشه که مخالفان جسورتر بشن و نهاد ولایت فقیه آسیب ببینه. حتی من مطمئنم که این مقاومت هایی هم بوده که حتی این موضوع اعلام نشه، چون در ارزیابی های امنیتی اینها باعث ضعف نظام میشه. بنابراین این دو عامل هست. منتها من در صحبت که مطرح شد چند نکته رو میخواستم تاکید بکنم. ببینید، فروپاشی جمهوری اسلامی با فروپاشی ایران دو مقاله کاملا متفاوته. به نظر من اتفاقا برای حفظ ایران به عنوان یک کشور، یک واحد جغرافیایی سیاسی، جمهوری اسلامی باید بره و هر چقدر جمهوری اسلامی بمونه ریسک های موجود برای فروپاشی اجتماعی ایران بیشتر میشه. اما در این خصوص هم نباید دچار اغراق شد. ایران یک کشوری هست با یکی از بزرگترین استمرارهای تاریخی و اون چیزهایی که تا الان این ملت و کشور رو حفظ کرده هنوز هم به نظر من این قابلیت رو داره که در این وسط روند ادامه پیدا کنه، اگرچه در این حال هم باید متوجه ریسک ها بود. در اعتراضات آبان ما بخش‌های مهمی از طبقه متوسط همراهی کردند و حتی بخشی از اونها شرکت داشتند. برخی از این قربانیان و کشته شدگان اینها در طبقات محروم نمیشه محدودشون کرد. اینها در طبقات متوسط رو به پایین هستند. بنابراین حرکت اعتراضی از همونجا شروع شده، ولی الان ما داریم هی می‌بینیم که این تلاقی بخش‌های مختلف ناراضی جامعه ایران هی با همدیگه داره بیشتر میشه. این جویبارها از جاهای مختلف دارن میان تا اون رود بزرگ رو تشکیل بدن و این اتفاق در همه تحولات بزرگ سیاسی دنیا رخ داده. به یک بار همه کنار هم قرار نگرفتن، بلکه در یک روندی این مسیر شکل گرفته و جلو آمده و به نظر منم جامعه دیگه به این درک رسیده که دادخواهی در درون جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. این حالا حرکت‌هایی که انجام شده اینها فقط یک سری تدابیر تاکتیکی هستن تا به زعم خودشون از این مشکل عبور بکنن و سرنوشت اینها هم میشه مثل پرونده‌های مهم قبلی یا در بایگانی قوه قضاییه خاک خواهند خورد و یا هم یه فردی رو پیدا میکنه همین اپراتوره که بعد از این موشک یا حتی همین حاجی زاده رو حتی اکثر قربانی میکنه. هیچ وقت به اون به اصطلاح عوامل اصلی آمران و مشکلات ساختاری پرداخته نمیشه که چرا باید ما اینقدر ساختار پدافند هواییمون ضعیف باشه که نتونه بین یک هواپیمای مسافربری و موشک کروز تمایز قائل بشه. آخه اینها یه چیزای خیلی ابتدایی هستن، یعنی همین برای فقدان صلاحیت این فرمانده کل قوا کافی هستش که نیروهای زیرمجموعه‌اش یک چنین ساختاری دارن. و جالبه در روزنشریات تخصصی در ماه‌های گذشته که وقتی تنش افزایش پیدا کرده بود مرتب مانور دادن که در سپر دفاعی این سامانه پدافند هوایی به شدت آسیب پذیر است. در مورد آمریکا هم اتفاقا هر دو کشور هم دولت آمریکا هم جمهوری اسلامی شدن دنبال جنگ نیستن، حداقل آگاهانه. و بعد هم آن چیزی که باعث مشکلات اخیر شده با فیلم از اول دید، از وسطاش نمیشه دید، قطعا اون وقت به ارزیابی‌های اشتباهی می‌رسید. خطا از اونجای شروع شد که سطح تنش با عراق توسط جمهوری اسلامی و نیروهای همسوش در اونجا گسترش پیدا کرد.
آقای رحمانی، در شبکه‌های مجازی بسیاری از کاربران معتقدند که اگر این پرواز مثلا متعلق به یک کشور خارجی نبود و در داخل ایران پرواز داخلی بود و اینطور این حادثه براش رخ میداد، مقامات مسئول طبق روال مصلحت نظام لاپوشانی می‌کردند. حالا پرسش این هست که برد این مصلحت نظام تا کجاست؟ تا کجا خود آیت الله خامنه‌ای حاضر هست که هزینه این برد مصلحت نظام رو تضمین کنه؟
این مصلحت نظام خب اصل قضیه است، اوجب واجباتی سنت آخومینی بسیار سنت بنیانگذار، سنت بنیانگذار آقای خامنه‌ای باید اجرا بکنه. آقای خامنه‌ای هم در سیاستاش خیلی از آقای خامنه‌ای به اصطلاح سختی‌تر حتی وحشتناک‌تر بود، ولی بحث اینه که این مصلحت نظام به اصطلاح برای با عزت مردم و عزت ملی هم باید تعریف بشه. قبلا این شعار رو دادن دیگه، الان همه چی با عزت نظام تعریف شده. خب نظام هم که از اخشار مختلف خودش فاصله داره میگیره. بحث اینه که وقتی که میای کنار یا از خود دورتر نگاه میکنی ولی ما میبینیم ما همیشه ایران هیچ از بین نرفته، ایران نپاچید، ولی یه موقعی ایران انقدر مزمحل میشه مثل 50 سال دوره آخر قاجار و اول مشروطه. خب مردم فقط به امنیت فکر میکنن و این دهش شاه و شیخ فاجعه دموکراسی در ایرانه. به قول معروف این ویژگی به سلام معروف راه رو باز میکنه، البته دنیا عوض شده دوباره برای یه تکرار خطرناک. یکی میگم جامعه مدنی باید آگاه باشه فروپاچی اجتماعی فروپاچی ایران نیست. فروپاچی اجتماعی حکومت نظر برقرار میکنه ولی در امور بی عرض است و هی خلاف میندازه و از قدرت منطقه‌ایش هم استفاده میکنه، قدرت متزلزل منطقه‌ایش، و نظم با سرکوب کشتار حفظ میکنه. ایرانی ها معمولا در اینجور موقع میرن به میشن سازگاری منفعلی پیدا میکنن برای که نابود نشه ایران. این یه فهم ایرانی حالا به هر شکل وقت اون خطرناکه. این حس امروز این احساس مسئولیت جامعه مدنی بسیار مهمه. ببینید ما در 96 و حتی متاسفانه در کشتار آبان من برخلاف دوست عزیز آقای افشاری معتقدم همراهی نبود، همراهی بود، این کشتار آبان ما همراهی تشکیلاتی نداشتیم. تو کشتار آبان ما کشته شده ها رو نمیشناسیم به طور درست. تو جنبش سبز یه نفر دستگیر میشد ما همه رو میشناختیم. این همون عدم ارتباط زدن جامعه مدنی. اگر بشود این گفتمان دوباره اقشار طبقه متوسط یا ما با عدالت یعنی با دوستی طبقات فقیرم با خود اقشار فقیرم با خودشون همراه کنن، حساس کنن جامعه مدنی، اون موقع آقای خامنه ای نمیتواند حتی به قیمت فروپاشی اجتماعی ایران، نه ایران نمیپاشه، ایران فروپاشی نمیشه، ولی که یک کشور با یک حاکمیت جدا از مردم که با سرکوب ادامه میده ولی در ناتوانی به اصطلاح ناتوانی اصلاح امور ناتوانه، اون موقع اگه این صدا بلند بشه خیلی چیزا عوض میشه، البته روش بعدا میشه بحث کرد. ولی واقعیت اینه که مصلحت نظام یک مسئله است. آقای خامنه‌ای از تعارضای وحشتناکی رنج میبره. تمدن اسلامی شما میخواد بپا کنه، تمدن اسلامی با تنش با جهان چه نسبتی داره؟ تمدن اسلامی که ایشان توی 30 سال یک تیم کارآمد داخلی نزدیک به خودش ندانسته پرورش بده، که احمدی نژاد بوده هموشم باش دعوا داشته، خب روحانی هم که وابسته به غرب میدانه، خاتمی هم که مزدور میدانه، نمیدونم موسوی هم که مثلا آب نمک آمریکا خوابیده میدانه، این آدم با این ادعای بزرگ خودش یک تیم مدیریت داخلی نداره. این باید حتی مردم هم هوشیار کنه.
آقای لاهیجی من یک پرسش حقوقی دیگه از شما دارم. حالا به هر نحوی اگر بازماندگان این پرونده از نحوه رسیدگی قضایی و حقوقی این حادثه در داخل ایران راضی نباشند، آیا پیگیری این پرونده در خارج از مرزهای ایران در مجامع حقوقی امکان پذیر هست؟
ببینید شما راجع به عذرخواهی صحبت کردید. عذرخواهی متوقف بر احساس مسئولیت و این برمیگردم بعد به مسئله در حال جبران خسارات. احساس مسئولیت یعنی چی؟ اصلی است در حقوق عمومی به عنوان اصل مسئولیت تضامنی. یعنی چی؟ یعنی یک دولت در قبال مسئولیت هایی که در کشور داره و در قبال مردم داره همه با هم مسئول هستن. اگر یک وزیر تقلفی بکنه نخست وزیر رئیس جمهور نمیتونه بگه من مسئول نیستم. خب حداقل کاری که میکنن به دستور رئیس جمهور یا به دستور نخست وزیر یا اون وزیر استعفا میده یا عزلش میکنن. خب اینش میگن مسئولیت تضامنی. خب در این عملی که صورت گرفته، حالا آقای حاجی زاده به هر قیمتی بود میخواست بگه که اشتباه رو یک فرد کرده. اولا من اینو قبول نمی کنم، اگرم چنین باشد باز این خودش نشانی از عدم کفایت و ناکارآمدی سیستم دفاعی یا در حال سیستم نظامی جمهوری اسلام. خب ولی مسئولیت دیگه ای که پس از این حادثه داشتن این بود که حقیقت رو به مردم بگن و بیاین اونجا و بگوین ما یه همچین اشتباهی کردیم، به همون صورتی که با اون زبان حتاکی که خامنه ای داره اون زمان میگه شما غلط کردید اشتباه کردید، بیاین آقا ما هم اشتباه کردیم و مسئولیت خودشون رو بپذیرن. وقتی مسئولیت رو نمیپذیرن و 3 روز تمام به مردم دروغ میگن، به مردم دنیا دروغ میگن، به مردم ایران دروغ میگن، با تز توطئه رو مطرح میکردن و همه جا و همه جا شبکه های دروغ پردازیشون میخوام بگویند که باز ما قربانی توطئه قرار گرفتیم. خب ببینید اینجا در اون حوزه مسئولیت تضامنی که عرض کردم، اولا مسئولان نظامی باید دونه به دونه شون لااقل توبیخ بشن، برکنار بشن، معزول بشن، استعفا بدن، حالا در چه حوزه‌ای و اون در حوزه صلاحیت من نیست. دوم اون کسانی که مسئولیت کتمان حقیقت داشتن ظرف 3 روز به مردم ایران توهین کردن، دروغ گفتن. تظاهراتی که امروز بوده در وهله اول این بودی که دروغ چرا ما گفتید؟ من فیلم‌هایی که از ایران اومده دیدم دروغ. خب مسئول این چیه؟ مسئول این رئیس قوه مجریه.
یعنی به این ترتیب آقای لاهیجی این پنهانکاری که الان صورت گرفته پیگیری قضایی داره؟
مسلم پیگیری قضایی داره. تمام اینها ببینید دروغ گفتن حداقل پیگیری سیاسیه. یعنی وزیر اطلاعات اگر بوده بعد استعفا بده، اگر نمیدونم اطلاعات سپاه بوده بعد استعفا بده، اگر اونا بودن که این جبه دروغ رو بر روزنامه‌های نیمه سانسور شده بر رسانه‌های خبری دولتی چه تمام اینها دونه دونه ببینید مسئولیت‌های حقوقی در حوزه حقوق عمومی تبدیل میشه به مسئولیت‌های سیاسی. لااقل اینها باید از مسئولیت‌هایی که داشتن کنار بدن. خب حالا در ارتباط با پرداخت خسارت، ببینید در ارتباط با پرداخت خسارت ما با یک نظامی سر و کار داریم که فکر میکنن که خون مردم با پول قابل جبرانه. به خاطر همینم با نهایت وقاحت پس از کشتار بزرگی که در آبان ماه کردم، دو سه روز بعد اومدن گفتن که نه، قسمت اعظم اینها قربانی بودن، بیگناه بودن، حتی گفتن شهید ممکنه باشن. بعدم بدون اینکه اونها مطالبه ای داشتن رفتن و به قول خودشون گفتن ما حاضرین به اینها خونبها بدیم. خب این در یک نظامی که اساسش بر قصاص و بر دیت، یعنی بنابراین میشه خون مردم رو هم با پول خرید.
نوبت آقای افشاری هست. آقای افشاری، مقامات دولتی در این چند روز از جمله مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری و دیگر مقامات دولتی، سخنگوی دولت، همه اظهار بی اطلاعی کردند. حتی مشاور رسانه‌ای حسن روحانی هم در توییتی روزنامه‌نگاران خارج از کشور رو تهدید کرد. سهم دولت در این اتفاقاتی که افتاد چه است؟
ببینید، ابتدا اظهارات حاجی زاده معلوم نیست که واقعا بیانگر حقیقت ها باشه. برخی از گزارش های غیر رسمی است که همون ابتدا مثلا در کاران، کارمندان و مسئولین در فرودگاه مخفی متوجه قضیه شدن، بعد با اونها تماس گرفته شده و اونها رو مجبور به سکوت کردن و تهدیدشون کرد. اما حتی اینو بگذاریم کنار، فرض بکنیم روایت حاجی زاده درسته، اونجا پای مسئولان قوه مجریه میاد وسط که شخص حسن روحانی دبیر رئیس شورای امنیت ملی بود. در اونجا که همین تصمیمات رو گرفتن، باید تصمیم توقف پروازهای غیر نظامی رو تا زمانی که شرط عادی میشه میگرفتن. یه چیز خیلی طبیعی که معمولا در این تصمیمات، در این اتفاقات کشورهای مسئول انجام میدن. بنابراین این کار چه سهوًا بوده و چه عمدی بوده در خور سرزنش و مسئولیت میاره برای شخص حسن روحانی و دیگر وزرایی که در جلسه شورای امنیت ملی بودند. اما ما نگاه بکنیم به صحبت‌هایی که رئیس سازمان هوایی کشوری در تلویزیون اومد، نوع صحبت‌هاش که دروغ میگفت و انکار میکرد، فقط بحث این نبود که اطلاع نداشته، بلکه به شکل مطلق میگفت اصلا به لحاظ علمی چنین چیزی ممکن نیست. همین کاپیتان شهبازی هم که آوردن تلویزیون باز همین حرفو تکرار میکرد. این افراد دقیقاً به نظر من بخش صحبت اسم آقای لاهیجی به درستی گفتن به خاطر کتمان حقیقت باید محاکمه بشن و مرتکب تخلف شدن. بعد گردم حالا به بحث‌های قبلی هم که دوباره انجام شد. ببینید، مردم ایران این مبارزه رو شروع کردن. ما مقاطع مختلف تاریخی رو نمیتونیم از کانتکست‌ها، سیاق، شرایط خاص خودشون جدا بکنیم و به یه فرمول‌های کلی برسیم. من با این شیوه موافق نیستم. دوران قاجار شرایط خودش رو داره، دوران پهلوی شرایط خودش رو داره و همین برای به اصطلاح رد چنین دیدگاهی خود انقلاب احمد 57 واقعا انقلاب احمد 57 در شرایطی شد که هم رونق اقتصادی، هم مسائل امنیتی و به طور نسبی اقتدار امنیتی حکومت خوب بود، ولی دیدیم اصلا یه موجی اومده، یه انقلاب بزرگی رو ایجاد کرد. الان هم نباید تحت تأثیر این به اصطلاح مانوری که حکومت برای قاسم سلیمانی داد قرار گیره. بخشی از مردم اومدن، من یه مطلب تحلیلی نمیشم برای تحلیل آماری، از کل کسانی که میتونستن در استانهای تهران و البرز کنش خیابانی بکنن 29% اومدن. یعنی ما حتی اکثر میتونیم بگیم 15% بیش از پایگاه اجتماعی نهاد ولایت فقیه حضور داشتن. این خوشایند نیست، اما اینها همه جامعه ایران نیستن، اقلیت جامعه ایران هست. فکر بکنیم به اون 71% که نیومدن و الان در این اعتراضات مختلف داره نشون میده که اونها دارن آماده میشن، اون چیزی که حالا آقای رحمانی بهش میگن مبارزه خلاقانه هست، اونو دارن عملا انجام میدن. و باز هم من بعض قبلیم هستم که درست طبقات محروم بیشتر بودن در اعتراضات آب و محور، بخشای طبقه متوسط رو پایین هم بود.
بسیار ممنون آقای رحمانی، صحبت پایانی شما رو میشنویم که بعد من آخرین پرسش رو از آقای لاهیجی بپرسم.
به نظر من این انگشت توجه به جای خوبی رفته. این انگشت توجه باید بیاد تو فضای اجتماعی، بیاد استمرار پیدا کنه به هر شکلی که میشه. که این آقای خامنه ای و سپاه گفتم حسن روحانی اصلا دیگه توا داده، کاملش بحثی توش نیست. آقای روحانی، سپاه و آقای خامنه ای انگشت الان خوب رفته، شعار هم خوب رفته، انگشت اشاره باید ایشان باشه. این به نظر من معذرت خواهی بعد همچنین میدانه بره جلو، ولی این اصل معذرت خواهی شکستن این ابهتیست که اینا به شکل نادرستی کشیدن. ببین اینا میگن ما ولایت علیه، داریم. خب علی تو نهج البلاغه خیلی جاها شکست نفسی داره، یه جاها مثلا اشتباه رو میپذیره. حالا کار من اصلا به چیز ندارم، اینا چون استناد میکنم، من اینا رو حکومت علی نمیدونم به هر شکلی حالا، ولی این آقا اساسا نگاهش یک پیچیدگی از حکومت معاویه و مأمون داره. اگه بخوام مقایسه تاریخی کنم، جای پول میده گاهی میکشه گاهی سرکوب میکنه. این منطق دیگه داره رو میشه، یعنی جرأت نه که نمیدونستن 1178 هم میدونستن آقای خامنه ای آمول سرکوب کوی دانشگاه، ولی الان داره دهنه ها بازتر میشه. امروز این شعارها خیلی نقطه تیز مورد توجهی داشت.
آقای لاهیجی صحبت های پایانی شما هم میشنویم.
باید اول خدمتتون عرض کنم که علاوه بر قربانیان ایرانی، بقیه کشته شده ها و بقیه قربانیان از 5-6 کشور بودن و الان درخواست هایی که دولت کانادا، دولت های اروپایی، به خصوص اوکراین، دولت اوکراین، اینی که یک کمیسیون بین‌المللی برای تشکیل باید بشه، یعنی به صرف این که یک مسئول نظامی اون هم بیاد بگه که ما اشتباه کردیم، قضیه اینجا تمام نمیشه. برای اینکه به یک هواپیمای غیر نظامی در یک کشوری شلیک شده و باعث سقوط اون شدن، باید مشخص بشه که دلایل این سقوط چی بوده، آیا اشتباه بوده، عمد بوده یا غیر عمد بوده. یعنی اینجا قضیه ممکنه حتی جنبه جرم پیدا بکنه از نظر جزایی. خدمتتون عرض میکنم برای الان همه، من امروز اکثر وزرای خارجه یا حتی در فرانسه وزیر دفاع فرانسه تاکید کردن که بعد این کمیسیون بین‌المللی تشکیل بشه درباره چگونگی و علت این حادثه. اول این کار باید بشه و جمهوری اسلامی هم در موضع و موقعیت نیست که بخواد مانع کار این کمیسیون بشه. بعد پرداخت خساراته، همین خدمتتون عرض کردم، خسارات بزرگی متوجه اوکراین شده، بیش از 10-12 نفر از شهروندان اون کشته شدن که بیشترشون هم خدمه هواپیما بودن. در ارتباط با دولت کانادا همینطور، افغانستان، آلمان، سوئد، بنابراین دعاوی بزرگی در دادگاه های این کشورها. اگر جمهوری اسلامی نخواد داوطلبانه میلیارد ها دلار ممکنه خسارات رو مطالبه بکنن، برای که جان اونها مثل جان مردم ایران نیستش که در قانون مجازات عمومی با گاو و شتر و درهم و طلا تقویم بشه. یعنی در اون کشورها جان انسان ها ارزش داره. ما بارها دیدیم برای یک خون ریخته شده، اون هم در اثر اشتباه یک مأمور دولتی، دادگاه های اروپایی یا دادگاه کشورهایی مثل کانادا میان خسارت های میلیونی میدن. بنابراین صورت حساب جمهوری اسلامی در حوزه پرداخت غرامت به ماها و سالهای آینده بسیار بسیار گران و گزاف خواهد.
شنونده برنامه میزگرد سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران بودید و پیامدهای اون با حضور سه کارشناس در ادامه همراه ما بمانید. همچنان شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید. مجله نیمه شب رو با همین موضوع ادامه خواهیم داد با همکارم مرداد واسمفر. در اینجا من از شما خداحافظی میکنم و براتون آرزوی شب خوشی دارم.